آیینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آینه نهج البلاغه در خدمت شما یاران عزیز هستیم. در برنامه قبل گفتیم که حکومت از منظر امام علی علیه السلام نه برای حفظ منافع دولت و طبقه حاکمه، بلکه برای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر کرامت انسانی و فضایل اخلاقی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که در پرتو گسترش عدالت و رشد عقلانی و اخلاقی اعضایش مسیر نیکبختی و کمال را می‌پیماید. در برنامه امروز برخی دیگر از دیدگاه‌های حضرت علی علیه السلام را در مورد حکومت و جامعه مطرح می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. خداوند متعال تحقق جامعه آرمانی را در آیه 55 سوره نور وعده داده است. خداوند و کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پا بر جا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند. البته سنگبنای جامعه آرمانی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه نهاده شد. در آن جامعه قدرت و حاکمیت در دست رهبری پاک و بی‌نظیر چون رسول خدا بود و با حضور یاران با ایمان و فداکار آن حضرت شرایطی مساعد برای استمرار حاکمیت اسلامی فراهم شد. امام علی علیه السلام نیز در دوران حاکمیت خود برای ایجاد جامعه آرمانی تلاش گسترده‌ای انجام داد. در سیره امام علی علیه السلام، حرکت در مسیر جامعه آرمانی امری ناممکن و دست نیافتنی نیست. برای رسیدن به چنین جامعه‌ای باید قرآن و سنت پیامبر خدا را محور کار قرار داد. از نظر امام علی علیه السلام، قرآن کریم بهترین راهنمای بشریت است. لذا تأکید می کند که رستگاری مسلمانان در گرو وفاداری عملی آنان به آموزه های این کتاب آسمانی است. ایشان در خطبه 156 نهج البلاغه می فرماید: بر شما باد به عمل کردن به قرآن. کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند پیشتاز است. امام علی علیه السلام در کنار قرآن سنت پیامبر گرامی اسلام را بهترین الگو و راهنما معرفی می کند. از نظر ایشان دستیابی به رستگاری تنها در پرتو عمل به تعالیم روشن دینی و پیروی از سیره انبیای الهی امکان پذیر است. از همین رو در جریان تعیین خلیفه علی علیه السلام عمل به آموزه های قرآن و سیره پیامبر خدا را مبنای حکومت خیش اعلام کرد. امام در اولین سخنرانی خود پس از بیعت مردم با وی نیز راه برد اصلی فرمان رواییش را عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر اعلام نمود. امام علی علیه السلام به منظور آماده‌سازی جامعه برای حرکت به سوی تعالی، عوامل و متغیرهای مهمی را مد نظر داشت. آن حضرت همواره بر عدالت اجتماعی تاکید می‌کرد و حاکمیت عادلانه و اجرای برنامه‌ها بر اساس عدالت اجتماعی را دو شرط اساسی برای حرکت به سوی جامعه آرمانی برمی‌شمرد. امام علی علیه السلام عدالت را برطرف کننده مشکلات اصلی جامعه می داند و می فرماید عدل بالاترین گشایش در زندگی مردم است. شواهد فراوانی از قاطعیت و صراحت علی علیه السلام در اجرای موازین عدالت در اوراق تاریخ به ثبت رسیده است. از آن جمله می توان به ماجرای ملاقات طلحه و زبیر با ایشان اشاره کرد. شخصی به نام کشفی حنفی نقل می کند در یکی از شبهای آغازین خلافت، امام علی علیه السلام چراغی را در اتاق بیت المال روشن کرده و مشغول محاسبه اموال عمومی بود که طلحه و زبیر بر آن حضرت وارد شدند و گفتند با شما کاری داریم. امام فرمود آیا کار شما مربوط به حکومت و امور مسلمین است یا به امور شخصی شما ارتباط دارد؟ پاسخ دادند درباره امور شخصی خودمان است. امام چراغی را که از بیت المال در مقابلش روشن بود خاموش و چراغ دیگری را روشن کرد. پرسیدند علت این کار چیست؟ حضرت پاسخ داد روغن آن چراغ از بیت المال مسلمین است ولی کار شما شخصی است. روانی است که روغن چراغ بیت المال در مصارف شخصی مورد استفاده قرار گیرد. اما روغن این چراغ از اموال شخصی من است. حال هر مقدار که می خواهید از مسائل شخصی خود بگویید. طلحه و زبیر به یک دیگر نگاهی کردند و گفتند برویم، این مرد براه دین می رود و با ما معاملهی نخواهد کرد. شما دوستان عزیز همچنان شنونده برنامه آینه نهج البلاغه از رادیو دری هستید و در این لحظه صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای علی محسنی را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه آینه نهج البلاغه. امیدوارم که در پناه حق سالم و سلامت باشید. در رابطه با حکومت و جامعه از نظر امام علی علیه السلام عرض کنم خدمت شما که حکومت ذاتاً برای امیرالمؤمنین علیه السلام ارزشی ندارد، مثل خیلی انسان‌های دیگری که متاسفانه حکومت برای اونها هدف و مقصد هستند و برای به دست آوردن حکومت از هیچ ظلم و جنایتی دریغ نمی‌کنند. اما امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت برایش هرگز ارزش ذاتی نداشت، مگر اینکه حقوق محرومان و مظلومان را از ستمگران و ظالمان بگیرد، چنان که در جای جای نهج البلاغه می فرماید و در عمل هم ثابت کردن هرگز حکومت برای امیرالمؤمنین علیه السلام ارزش ذاتی ندارد. همانطور که ابن عباس می گوید در زیقار امیرالمؤمنین علیه السلام را دیدم که نعلین و کفش های خود را پینه می زند و از من سوال کردن این نعلین من چقدر ارزش دارد؟ پاسخ دادم هیچ. حضرت فرمود خدا را شاهد میگیرم که حکومت نزد من بی ارزشتر از این نعلین هست، مگر اینکه به واسطه حکومت قدرتی پیدا بکنم که حق مظلوم را از ظالم بگیرم. والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. به خدا قسم که این حکومت در نزد من بی ارزشتر از این کفش هست، مگر اینکه من اقامه حق بکنم و باطل را دفع بکنم. بنابراین از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت ارزش ذاتی ندارد، اما برای این که بتواند حقوق مظلومین و محرومین را احیا بکند، حکومت را دوست داشتن که به واسطه حکومت بتوانند احقاق حقوق بکنند. اما اینکه جامعه چگونه باید از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، حضرت ویژگی های برای جامعه بیان میکند که از جمله ویژگی ها این است که باید مردم مشارکت داشته باشند در امور سیاسی و اجتماعی. از نظر امیرالمؤمنین مردم نباید در امور سیاسی و اجتماعی بی تفاوت باشند، باید با شور و نشاط و تراوت شرکت بکنند و یکی از وظایف حاکمان این است که مردم را در امور سیاسی و اجتماعی شرکت بدن. دوم، مردم باید در تعیین رهبر و حاکم شرکت داشته باشند. وقتی از طرف خداوند تعیین شده باشد رهبر، باید با او بیعت بکنند. مردم باید در امور سیاسی شرکت بکنند، در امور اقتصادی، فرهنگی و امثال اینها، و حاکمان هم باید با مردم مشورت بکنند و مردم باید پایبند عهد و وفایی که وفا باشند در مقابل رهبران خود. حکومت در برابر مردم از نظر امیرالمومنین علیه السلام ویژگی ها و وظایفی دارد. یکی این که سامان بدهد به وضعیت اقتصادی مردم، امنیت را برقرار بکند، دشمنان را دفع بکند، عدالت را برپا بکند و این که برای اصلاح مردم و توسعه سیاسی، اقتصادی و انسانی تلاش کند. از جمله وظایف حکومت در برابر مردم عمران و آبادانی کشور هست و این که عدالت را بدون تبعیض اجرا بکند، قانون در جامعه حاکم باشد و همه در مقابل قانون یکسان باشند، نه این که قانون در حق اغنیا اجرا نشود، در حق فقرا اجرا بشود و دیگر این که مردم حق انتقاد از حکومت داشته باشند، آزادانه بتوانند انتقاد بکنند و آزادی شغل، آزادی ازدواج، آزادی به اصطلاح تحصیل و کار داشته باشند. احزاب و گروه های مخالف آزادی داشته باشند در حکومت اسلامی و دیگر این که شایسته سالاری و لیاقت محوری حاکم باشد، نه اینکه انسان های به اصطلاح که شایستگی و لیاقت ندارن حاکم باشند. و از دیگر وظایف مردم این است که بر کار حاکمان و کارگزاران نظارت بکنند، همچنین عطوف و مهربان باشند با هم دیگر، از خشونت طلبی پرهیز بکنند و شخصیت و کرامت انسانها را، اهم از سیاه و سفید و عرب و عجم و امثال اینها، رعایت بکنند. این است که از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت و جامعه باید این خصوصیات و ویژگی ها را داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
در پایان خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که امام علی علیه السلام بر صرفه‌جویی در خزینه های بیت المال تاکید داشت و به کارگزاران خود توصیه می کرد که قلم هایتان را نازک کنید، فاصله سطرها را نزدیک نمایید، سخنان زاید را حذف کرده و اصل کلام بسنده کنید و از طولانی نویسی بپرهیزید، زیرا اموال مسلمان ها تحمل ضرر و زیان را ندارد. در نگرش امام علی علیه السلام، گرایش یکسویه کارگزاران حکومت و ثروتمندان و همنشینی با آنها پذیرفته نیست. او عثمان ابن حنیف را به سبب حضور بر سر دسترخوان ثروتمندان توبیخ کرد و در نامه‌ای خطاب با او نوشت: ای پسر حنیف، به من گزارش رسیده که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به میهمانی خیش فراخواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از غذا پی در پی جلوه تو نهادند. گمان نمی کردم مهمانی کسانی را بپذیری که نیازمندانشان بر اثر ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر دسترخوان دعوت شدند. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام دسترخوان غذا می خوری. پس غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی دانی دور بیفکن و آنچرا که یقین به پاکیزگی و حلال بودنش داری مصرف کن. از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز آینه نهج البلاغه سپاس گذاریم. موفق باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
قد لسعت حية الهوى كبني فلا تبي ولها ولا رغي.